باید در محدوده
خب بذارید آقای دکتر فهمی پاسخ بدن.
اجازه بدید من عالمین باید در محدوده تصمیم سیاستمدارا علمی رفتار کنه.
بسیار خب آقای دکتر فهمی شما پاسخ بفرمایید که با این مجموع مباحثی که داشتیم طبیعتاً وزارت نیرو طی سالهای مختلف تلاش کرده برنامه‌ریزی‌های مختلف رو داشته باشه برای مقابله با این شرایط، برای اینکه کمتر با بحران روبرو بشیم، عوامل بحران رو کاهش بده. به نظر شما چرا اونطور که باید و شاید به نتیجه نرسیدیم و این راهکارها به نتیجه نرسیدن؟
ببینید چند نکته به عنوان اصل موضوع همه ما باید بپذیریم. نکته اول که گفتم سازگار شدن با کمابی،
اونو بهش میرسیم تو جنبندی که چطور باید به اون نقطه برسیم. اونجا
نکته دوم اینه، اینا فعلا اصول رو بیان میکنم. اصل دوم اینه که مصرف بخش کشاورزی مثل همه جای دنیا بزرگترین مصرف کننده آبه در همه جای دنیا. متوسط جهانی 70%. متوسط چیزی که ما ارقامی که در وزارت نیرو داریم که اینم بخشش برآوردی بخشی محاسباتیش 90%. نکته سوم اینه که به عنوان اصل موضوع بپذیریم که امنیت غذایی است و امنیت غذایی بدون امنیت آبی امکان پذیر نیست. یعنی پس بنابراین امنیت آبی مقدم بر امنیت غذایی است. نکته چهارم اینه که بپذیریم که امنیت غذایی به معنای ما قبل تاریخی نیست که همه چیزو در داخل تهیه کنیم. همچو تعریفی در هیچ کجای دنیا از امنیت غذایی نمیشه. افابو تعریفی داره برای امنیت غذایی، دسترسی همگان اقتصادی و فیزیکی به غذای سالم، رژیم غذایی سالم در همه اوقات برای همه آهاد. این میتواند از طریق محصول خود اتکای در محصولات استراتژیک در کشور باشه که معمولا 5-6 محصول استراتژیک داریم در کشور که اینو باید در داخل تهیه کنیم. سایر محصولات رو باید برنامه‌ریزی بکنیم که در شرایط اضطراری بتونیم سویچ بکنیم به اون محصولات. بس دوم آقای دکتر مجیدی به خوبی اشاره کردن، بس کشت فراسرزمینی به شرط اینکه محصولاتش به داخل برگرده. تجارت آب مجازی الان در دنیا، تجارت آب مجازی به عنوان یکی از ارکان کشاورزی و به اصطلاح تأمین امنیت غذایی مطرح است. نکته مهمی که در این بحث به نظر من باید بهش توجه کرد اینه که بخش کشاورزی ما اگر بزرگترین مصرف کننده هم هست، در زمینه بهره‌وری ما 1.200 گرم تا دوستان میگه 1.400 گرم محصول تولید میشه به زهر متر مکعب، در حالی که دنیا 2.5 کیلوست. از نظر اقتصادی ما حدود 40 سنت از هر متر مکعب بهره وری داریم، در حالی که در دنیا تا 2.5 دلار هم هست. بنابراین بحث اینه که آیا این کشاورزی که ما داریم به دلایل مختلف، به دلایل مختلف که این اراضی ما تیکه تیکه شدن و نسل به نسل داره کوچیک‌تر میشه و بار اشتغال کشور رو تحمیل کردیم به بخش کشاورزی و به بخش آب، و این که هر کسی یه تیک زمینی هم که داره رفته یک چای غیر مجاز هم زده، حالا دولت یا کلن حاکمیت ما چشممونو بستیم برای اینکه گفتیم قوت لایموت شد فعلا نمیتونم براش استقامت. این برای کشور فاجعه آفریده. بنابراین نکته مهم اینه که این سیستم کشاورزی و این نظام بهره‌برداری فعلی رو باید تغییر داد. یعنی چی؟ این کشاورزی که ما الان داریم، من همینجا میگم این کشاورزی، کشاورزی مدرن، صنعتی و اقتصادی نیست، یک کشاورزی معیشتیه. این برای زندگی کشاورزی ما باید حرکت کنیم به سمت یک کشاورزی مدرن، مکانیزه و به صورت اقتصادی کشاورزی بکنیم. در سرزمینی که تبخیرش نزدیک به 2.5 متر در سال هست، کشت و آبیاری و انتقال آب شد کانالای باز بسیار بسیار پرهزینه و نادرسته. ما باید با لوله آب انتقال میدادیم. کشت رو در محدوده ها و در محیط های بسته انجام بدیم. الان کشت گلخانه‌ای در دنیا 0.1 دهم آب مصرفی رو داره در محیط های بسته، 17 برابر تولیدش بیشتر از شرایط معمولیه، 40 برابر ارزش افزوده ایجاد میکنه. بنابراین طبیعیه مثل بسیار از کشوری مثل اسپانیا، اینا هم مسئله چاهای غیر مجاز داشتن، اینا هم مشکل آبی داشتن ولی به صورت اقتصادی حل کردن. ما باید بپذیریم که آب در کشور ما قیمت واقعیشو پیدا نکرده. در همه جای دنیا به بخش کشاورزی یارانه میدن و باید ما هم بدیم. منتها یارانه هدفمند، نه این یارانه ای که ما برای تمام آحاد در حد $3 به اینا میدیم و واقعا بیش از اون که به کشور کمک کرده باشه به کشور ضرر زده. ما در کشور قیمت تمام شده آب و باید در همه حوزه مبنای قیمت گذاری قرار بدیم. اگر پولی دریافت میشه این پیغام صرفه‌جویی به مصرف کنه که آب به عنوان یک نهاد واجد ارزش اقتصادیه. در بخش صنعت واقعیت اینه که در دنیا هم همینطوره، نزدیک به 20 تا 40 برابر ارزش اقتصادی بیشتری تولید میکنه. اگر ما قیمت رو واقعی بکنیم و کشاورز بتونه به یک نهاده سوبسید در یارانه دریافت کنه و بهش این پول به نفعی برگرده، حتی در مصرف شهری در صنعت هم همینطور، این صنعت ما واقعا از آب مجانی تقریبا میشه گفت استفاده می‌کنه. چون هزینه‌ای که برای نمونه، فقط اینو میگم بحثو تمام میکنم، برای نمونه در آب کشاورزی ما پای سطحمون متر مکعب 150 تومن آب تولید میشه، یعنی هزینه کرده، در حالی که نزدیک 10 15 تومن پول داره. در بخش شرب ما در بعضی شرط ها 1500 تومن دولت هزینه کرده، کشور هزینه کرده، در حالی که از شهروندان نزدیک به 500 تومن متر مکعبی آبها دریافت میشه.
بسیار خوب، یک فرصت را از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی. رادیو
گفتگو،
صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. مناظره اجتماعی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. در این برنامه با حضور مهمانان و کارشناسانی که در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنند به مدیریت منابع آب کشور میپردازیم و عوامل مؤثر در هدر رفت منابع آبی. جناب میرباقری،
آقای حسینی، میشه فقط به اندازه یکی دو دقیقه با آقای دکتر فهمی چالش بکنیم
در زمینه نکاتی که گفتن؟ کوتاه بفرمایید که اون نظرات میرباقری
ببینید، میدونیم تئوری موضوع اینه که خب بالاخره به این سمت بریم با شرایط سازگار بشیم. چاه غیر مجاز همون چاهیه که یک بخش از تولید غذای کشور انجام میده. حالا از مدار سنجش وزارت نیرو یک مقداری شاید فاصله گرفته باشه و در حقیقت وجود آماریش توی آمار نیومده باشه، وگرنه داره در مسیر چه تولید باغبانی، چه در تولید محصولات باغی، چه در تولید محصولات زراعی استفاده میشه، یعنی بیرون که هدر نمیره. اما من سوالم اینه، ببینید در وضعیتی که به کشور میگن کشاورزی کن، به وزارت مثلا جهات، حالا هر کدوم، ما وزارت بین من و شما مطرح نیست، فقط هدفم این مکانیسم درسته. ببینید به وزارت جهات گفته میشه که باید حد اکثر محصول گرفته بشه، به وزارت نیرو داره میگه گفته میشه که باید میزان آب مصرفی رو کنترل کنیم. اینجا اگر میزان پروانه های صادر شده و کنترل ها درست گرفته میشد، در حقیقت وزارت جهات ناچار بود با حفظ مرز آبی حرکت کنه. ببینید این یک طرف کار وزارت نیرو و وزارت جهات دو دستگاهی هستند که خواه و ناخواه چاره ای ندارن به جز اینکه این تعامل حفظ بشه با یک شرایط مرزی منطقی. اگر وزارت نیرو همینطور که دستگاه بالادستی میگه تولید کن، دامنه آب رو به وزارت کشاورزی یا صدور مجوزها نکشه، طبیعتاً آقای دکتر میره تا کفگیر خریدی.
من فقط این حرف رو به پاسخ کوتاه بدم. ببینید بخشا، اولا آب فرابخشیه، باید اینو بپذیرید.
بله.
با آب بخش اینجا اصلاح غلطه، به همه کشور سرویس میده، بنابراین یه بخش نیست. کشور باید خودشو با میزان آب که میگم سازگاری باید انطباق بده. ما نهاد هماهنگ کننده در کشور ایجاد کردیم، شورای عالی آب، مطابق ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهات کشاورزی تشکیل شده با ریاست رئیس جمهور، وزیر جهات، وزیر نیرو، وزیر صنعت و معدن و دو نفر از نمایندگان مجلس و خبرگان آب، که این وظیفه‌اش برنامه‌ریزی هماهنگی با مدیریت آب کشوره. مصوبه‌ای داره، مطابق اون مصوبه، یعنی تکلیف کردن به وزارت نیرو که آب قابل برنامه‌ریزی رو در همه مناطق برای همه بخشا محاسبه بکنه. این آب برای همه بخشا از جمله کشاورزی محاسبه شد. و سرجمع آب مصرفی کشور میباید به 79 میلیارد کاهش پیدا میکرد در مرحله اول.
از چه سالی های دکتر؟
از سال گذشته بوده.
خب ماشاءالله کشور با شورای عالی آبش بعد از تموم شدن آب پشت.
میدونم، میخوام اینو بگم که نه تنها بخشا وفادار نیستن یعنی به تصمیماتی که گرفته میشه، چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما تصمیمی که میگیریم هیچ کدوم بهش وفادار نیستیم، عمل نمی کنیم؟ برای اینکه بخشی نگریه، یعنی کسی نمیاد که بگه کلیت ایران رو بینه، کلیت برنامه‌ریزی بینه، در سازمان برنامه بودجه ما بخش کشاورزی با بخش آب باید برنامه‌هاش لینک بشه. اگر لینک نشه
این کار شورای آب باید انجام بده دیگه، این هماهنگی باید ایجاد بکنه،
این هماهنگی در سیاست گذاری
بعد هم بخواد اثر کنه دست کار.
ولی اصل برنامه‌ریزی در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی که باید برنامه‌ها رو بزنه و مجلس. من یک نکته بگم تموم می‌کنم، فقط برای اینکه بگم ببینید این همه ما گفتیم کاهش مصرف بدیم، وزارت دوستان جهاد کشاورزی وقتی جلسات مشترک دارم با وزارت نو کاملا میپذیرم، میگم آب قابل برنامه‌ریزی. اتفاقی که افتاده به در برنامه سوم، من همه جا اینو میگم، ماده 31 با 34 35 مقایسه کنید، چهار تا ماده با هم دارن. ولی شما وقتی نگاه میکنید اینکه برنامه دو تا کشور مختلف رو دارید نگاه میکنید، در ماده 34 میگه کشور باید 11 میلیارد متر کاهش مصارف بده، در ماده بخش کشاورزی رو مکلف میکنه که بره نیم میلیون هکتار شبکه جدید بسازه، بعد نیم میلیون هکتار اراضی شیبدار آبدار بکنه، یعنی کشت دیم نکاره.
در تضاد با هم دیگه نمیدونم
اصلا یک کسی نگاه میکنه میگه این مال دو کشوری مختلفه، چطور کسایی که برنامه ریزی میکردن یا سازمان یا مجلس ما به این دقت نکرده؟ یه پارادوکس، شما یه جا میگید مصرف رو کاهش بدید، یک جا مصرف رو حداقل برای اراضی شیبدار 5 میلیارد تا 7 میلیارد آب میخواد، یکی مثلا حدوداً 5 میلیارد یعنی 12 میلیارد یه جا گفتیم افزایش بدیم سرجم، یه جا میگیم 11 میلیارد کاهش. این تراژدی.
آقای میرباقری، سوالی که من در بخش قبل از آقای فهمی پرسیدم و ادامه دار شد، از بخش قبل این بخش ادامه دار، ادامهش با صحبت آقای دکتر مجیدی کشیده شد، این سوال از جناب علی هم داشته باشم که طبیعتاً طی سالهای اخیر برنامه‌ریزی‌های مختلفی صورت گرفته توسط دستگاه‌های مسئول بین دستگاهی، اشاره کردن از سال گذشته شورای عالی آب، چرا این تلاش‌ها، این برنامه‌ریزی‌ها و این اقدامات اونطور که باید شاید اثرگذار نبوده در مدیریت بحران آب در کشور؟
ببینید به نظر من یه مقدار پراکنده کاری شده. کلا ما باید بخش آب رو، آب و به اصطلاح آببرها، استفاده هایی که از آب میشه، یه نگرش سیستمی بهش داشته باشیم. یه سیستم هست، متغیرهای مختلفی داره که این متغیرها اصلش آب هست، یه متغیرش مصرف هست در کشاورزی، یه متغیر دیگهش مصرف هست در شهر و روستا، بعدش مصرف هست در صنعت، مصرف هست در حفظ محیط زیست. اینها رو ما اگر به صورت یک سیستم بهش نگاه کنیم، به قول معروف باید یه براش معادله بنویسیم، یعنی ما باید ببریمش در یه سطحی که از این سطح پایین حالت این که هر کسی یه نظری بده به اون نظر اعمال بشه، ترایل اند ارور، خطا و آزمون نباید انجام بدیم در بخش آب. بخش آب باید بدونیم ما اینقدر آب داریم و این متغیرهای ما هستن، کجاها مصرف میشه، اینها رو اولویت بندی کنیم، اولویت بندی کنیم، بهش سیستم بدیم. کاری که مطالعه نکردیم همینه در کشورمون، در مدیریت منابع آب ما سیستم ندادیم واقعا به آبی که داریم و آببرهایی که داریم، در واقع مشتریایی که برای این آب داریم. و اگر من معتقدم واقعا به صورت یک سیستمی به این مقوله آب و مصارفش نگاه کنیم، مشکل میتونیم حل کنیم.
بله، یعنی چی سیستمی نگاه
کنیم؟ یعنی اینکه ما ببینیم آب داریم در یه هر منطقه ای میتونیم به صورت گلوبال، به صورت گلوبال یعنی به صورت ملی از یه طرف میتونیم بهش سیستم بدیم، به صورت منطقه بندی هم میتونیم بهش سیستم بدیم. در یه منطقه ای که در واقع منطقه خشک هست، باید ببینیم چقدر آب داریم اونجا، مثلا نیم در اونجا فلان صنایع آببر پیاده کنیم. حالا مثال خود یزد میزنم، ما در استان یزد چند هزار صنعت داریم، همه صنایع هم آببر هستن، در حالی که اینها آبی که تو اون منطقه هستش جوابگو نیست، اون آب اول باید برای به اصطلاح آب آشامیدنی تأمین آب شرب مردم باشه، بعد ببینیم حالا چه صنایع اونجا کمترین مصرف آب دارن و اونها هم باز ملزم کنیم که باید پسابی که تولید میکنید تصفیه کنید، باز چرخش کنید و مثلا شما 10% میتونید در واقع نیاز به آب پیدا کنید، 90% باید اون آب رو باز چرخش کنید. بعد بریم خب ببینیم حالا اون کشت استراتژیک تو اون منطقه چیه. نمیشه حالا یه منطقه مثلا بگه شما اصلا دیگه نمیتونید آب مصرف کنید، بجاستین به صورت یک سیستم و در هر منطقه بهش نگاه بشه. مشکل مطمئنه مشکل کم آبی در اون منطقه وجود نمیاد، این نظر من هستش. تا حال پراکنده کاری شده، خوب مدیریت نشده به نظر.
آقای مهندس معماری، شما بفرمایید که راهکارها درست اجرا نشدن یا اینکه خود راهکارها دارای ایراد و نقص بودن؟
اینه عدقه به طور کلی من میتونم این مسئله رو اینجوری خدمت شما عرض بکنم که در ایران و خیلی از کشورها مردم پول خدمات آبرسانی رو میدن، یعنی در واقع وقتی شما آب تامین میکنید برای کشت دیم که کسی پول آب نمیده، خدماتی که برای تأمین به موقع آب به اون کشاورز یا به اون صنعت یا به اون مجتمع مسکونی میدید، این بابت اون خدمات رسانیشه که این پولو میده. حالا هرچی منبع آب دورتر باشه هزینه هاش بیشتره. خیلی از کشورها هستن که اصلا پول آب نمیگیرن، اصلا چیز ندارن، چون نیازی ندارن به تنظیم به موقع آب، اینا از آبباران استفاده می‌کنن. ولی در فرهنگ ایران از قدیم بوده، قنوات، چشمه‌ها، آب‌های رودخانه‌ها همه تقسیم نامه داشتن، بر اساس اون مدیریت می‌کردن، مدیریت محلی و در واقع نقش ذینفعان و مشارکت کنندگان در بخش آب دیده می‌شد. ولی با در واقع با احداث سدها و تخلیه آب سدها به طرف مجتمعهای بزرگ، کشاورزان زیر دست شبکه‌های آبیاری و زهکشی، اینها تبعیت از برنامه نظاممند تقسیم آب نمی کردن. در چهارم که اختیار دست خودشونه، وزارت کشاورزی که قرار بود مدیریت آب در مزرعه رو انجام بده، این پرورش مدیران مزرعه، این مروجان صرفه‌جویی آب تعطیل شد کارشون. به عبارت دیگر ما در بخش آب تأمین میکنیم، در اختیار کشاورز میذاریم، کشاورز آنچنان که خودش دلش بخواد مصرف میکنه، محصولی که خودش دلش بخواد مصرف میکنه. وزارت کشاورزی هم به قول آقای دکتر فهمی میگن که گفتن که باید امنیت غذایی باشه. درسته امنیت غذایی باید باشه و درسته که امنیت غذایی به امنیت آبی بستگی داره، ولی برداشت های بیرویه و نتونستن این که جلو این برداشتای بیرویه رو بگیریم، این خودش معضل بزرگیه. شما وقتی یک چاهی پروانه براش صادر میشه که 18 ساعت در شبانه روز باید کار بکنه با دبی 10 لیتر در ثانیه، این 24 ساعت برداشت میکنه با دبی 15 لیتر در ثانیه، و وقتی شما میخوای مراجعه کنی به این که کنترل کنی، مانع میشن که آقا ملک خصوصیش هست، خب طبیعتاً این مشکلات به وجود میاد. پس بنابراین اولین چیزی که در این باره باید بشه، بایستی آب، به نظر من، نظر کارشناسی هست، نظر به اصطلاح دستگاهی نیست، به این نتیجه رسیدم که آب باید ملی اعلام بشه. ما در قبل از انقلاب قانون نحوه ملی شدن آب رو داشتیم که بسیار بسیار به نکات ظریفی اشاره کرده بود. بعد این قانون در سال 68 تبدیل شد به قانون توزیع عادلانه آب. ببینید اون قانون توزیع هست، اون قانون ملی آب هست. در بسیار از کشورها
ملی شدن آب یعنی چی؟
ملی شدن آب یعنی آب از چرخه کلی کشور به عنوان ملک تلق کسی حساب نشه، پروانه هایی که به کسی میدن پروانه های موقت بهره برداری باشه، مثل انگلستان که پروانه ها رو سالانه تمدید میکنن، در ایران 2 سال یک بار، 3 سال یک بار، 5 سال یک بار تمدید میکنن. بعد هر کسی که برداشت بیرویه کرد کاری ندارن که قوت لایموتش هست یا نه، اصلا جریمه هایی میذارن که اون کارو نکنه انجام بده. بنابراین ما باید بریم به طرف بازدارندگی و سازگاری. سازگاری رو عرض کردم از قدیم در ایران بوده. ببینید هر کس ندونه، آقای دکتر فهمی و آقای میرباقی و آقای مجیدی قطعا میدونن که ما در زمان قدیم هم سطح های تنظیم آب داشتیم در ایران، مثل سد تیلکان، موان حسن آباد در کوارت، مثلا سد طرق کارده، همین اینا رو داشتیم، تقسیم نامه داره همین رودخونه، ما همه اینا رو گذاشتیم کنار. بعد اومدیم توصیه دادیم شهرها رو رو مخروط افکنه ها، روی نقاط تغذیه طبیعی به اصطلاح دشت ها اجازه شهرک سازی دادیم، فضاهایی که منطقه نفوذ آب شهرهای توریستی، شهرهای گردشگری درست کردیم. بنابراین با این به هم ریختگی و آشفتگی یک توربولانی هست در اون ناحیه. ببین ما مدیریت آب داریم، مدیریت تأمین آب، مدیریت توزیع آب، مدیریت مصرف آب، مدیریت دفع و بازچرخانی آب. اون قسمت دفع و بازچرخانی آب کمتر کار شده و اصلا شاید مورد پذیرش خیلی ها نباشه. ما الان در همین تهران روزانه 2,700,000 متر مکعب مازاد آبی داریم که در واقع بر میگرده از آب مصرفی شهر تهران به شبکه فاضلاب. خب اگر اینو ما بتونیم به اصطلاح تصفیه کنیم، به قول آقای دکتر میباقر دو بار سه بار تصفیه کنیم، به مصرف شرب برسونیم، به تا حد شرب تصفیهش بکنیم، اصلا هر کدوم از اینا ده روزش میشه یک سد کرج، 270,000,000 متر مکعب میشه دیگه. بنابراین ما در سال شاید 5 تا سد کرج رو اینجوری داریم از دست میدیم به عنوان فاضلاب. و آخر سر هم این آبهای فاضلابی به دشتای جنوب تهران میره، اگه آلوده هست، اگه نیمه آلوده هست، به مصرف تولید کشاورزی میرسه. تولید کشاورزی هم اگر آلوده است، اگر قابل مثلا از نظر بهداشتی قابل صرف مصرف شدن نباشه، باز انسان ها میخورن، باز مریضی ایجاد میشه. یه مثال خوبی دارن این ژاپنی ها، حالا هر چی بخوای اسمش بذارید، اونا میگن ما آب رو به حد شرب تصفیه میکنیم میریزیم تو دریا. میگیم چرا شما این کارو میکنید؟ میگه برای که اگه آب آلوده بریزیم میره تو دهن ماهی ها و تو بدن ماهی ها، ماهی ها رو دوباره ما خودمون میخوریم، باید هزینه های بهداشتیمون افزایش پیدا میکنه. ببینید ما این ترکیب سازگاری با آب، ایجاد تعادل در مصرف آب، ایجاد تعادل در تولید کشاورزی، خود آقای دکتر میدونن از این 120 میلیون تن تولید کشاورزی 30-40 میلیون تنش در اثر بدی انبارداری، بعدی حمل و نقل، بعدی برداشت، نتونستن نگهداری از بین میره سالانه. همین 20 میلیون تن 30 میلیون تن شما جلوشو بگیر، یعنی معادل چقدر هر به قول آقای دکتر فهمی هر محصولی 1.2 باشه، 20 میلیون تن تقسیم بر 1.2 کن، خودش میتونه نزدیک 10 میلیارد متر مکعب آب صرف جویی. بنابراین ما اونا رو ول کردیم، همه اینا رو میرسیم به یک چیزهایی که در واقع مجبور میشیم بگیم که به قول ایشون سیاست مدارا باید تصمیم بگیرن، در صورتی که کارشناسای فنی میتونن در این زمینه
بسیار خوب. آقای مجیدی، شما به عنوان یک فعال بخش کشاورزی و کارشناس بخش کشاورزی، راهکار مؤثر و پیشنهادیتون برای مقابله با بحران کم آبی هم به صورت کلی و هم در بخش کشاورزی که اشاره کردید باید به سمت کشاورزی دانش بنیان در ابعاد مختلف و بخش‌های مختلف نوع کشاورزی کشاورزی حرکت بکنیم چیه؟
یک بخش از این فرمایشات رو در اساتید محترم حاضر فرمودن. ببینید من به نظرم میاد چه چاه مجاز چه غیر مجاز باید اصلاح پروانه بهره برداری قطعی انجام بشه. این کارشناسی رو خود وزارت
چه کاری داره انجام میشه دیگه؟
خب یه کاری انجام
میشه، برخورده با غیر مجاز ها و بستنشون.
یکی اصلاح پروانه های بهره برداری هست، کنترل وضع موجود به سرعت هست. اینو به هر حال آقای دکتر فهمی خودشون یه بخشی رو اجرا کرده دستگاه و هنوز هم میبایست انجام بشه. تکمیل چرخه بازچرخانی آب هست که آقای دکتر هم فرمودن، یعنی چه در بخش کشاورزی چه در بخش مصرف شرب و بهداشت چه صنعت. اما فشاری که ما رو بخش شهروندی بیاریم با این تبلیغاتی که آب درست مصرف کنیم ضروریه، ولی کارساز نیست. ببینید بزرگترین مصرف بخش کشاورزی، بعد از اون میاد بخش شرب و بهداشت و صنعت، ولی کن ما فشار رو داریم به بخش شرب میاریم. شهروند ما دوش نگیره، دست نشوره، چند بار بازچرخانی نمیدونم اینجوری کنه، چقدر کل آبی که ما میاریم 4 میلیارد متر مکعب در ساله. من نمیخوام بگم اون فرهنگ سازی باید درست انجام بشه، ولی این راهکار به اصطلاح تاکیدش خیلی به نظر من چیز نیست. مهمترین عاملی که میتونه بین دستگاه وزارت نیرو، وزارت جهاد و بخش خصوصی تعامل ایجاد کنه، که شاید شورای عالی آب باز هم گیر ما هم دولتی ها با راندمان بسیار پایین افتاده، این به نظر من سیاست کل درست شورای عالی آب. اما اتاق فکر مشترک فیما بین دو وزارت نیرو و جهاد با مشارکت بخش خصوصی کشاورزی و بخش خصوصی تأمین آب و همینطور تصمیمات بالادستی. ببینید ما اگر چه ستاد پدافند غیرعامل محدودیت کشور رو میشینه، ولی توی این جلسه اتاق فکر باید حضور داشته باشه. اگر به دستگاه آقای دکتر فهمی میگه، دستگاه وزارت نیرو میگه که آقا اینقدر پروانه صادر کن، به ما میگه اینقدر تولید کن، اینقدر سطح هکتار افزایش سطح تولید بده، این باید بدونه این محدودیت ها در بین این دو دستگاه کجاست، بخش خصوصی چه میکنه، و نهایتا این تصمیمات اگر به طور کلی بیاد به بخش خصوصی سپرده بشه، در نهایت میتونیم امیدوار باشیم که راهکار به آینده میتونه با حد اکثر سرعت طی بشه. ما بخش خصوصی رو آموزش میدیم، ولی اجرا رو از اون طریق میخوایم. تا دستگاه ما بشه مجری و دستگاه دکتر فهمی بشه مجری، ما هیچ کدوم راه به جایی نمیبریم. اما در مورد فرمایشات آقای مهندس هم یک توضیحات عرض کنم. چشم، پرت در بخش کشاورزی همیشه وجود داره، هیچ راه وجود نداره، چون این چرخه بالاخره نمیشه صفرش کرد به هیچ عنوان، حتی خیلی کمش هم شاید نشه کرد. چرا؟ جغرافیای کشور ما پراکنش جغرافیایی و جمعیتی به مدلی هست که حمل و نقل میطلبه. حمل و نقل خودش یک آفت به اصطلاح محصول کشاورزی هست که به پرت متعی میشه. روش برداشت ما درست نبوده و واقعا هم اینا رو اعتقاد داریم. کشاورزی ما از تیپ کشاورزی پیشرفته و دانش بنیان نیست، اساتید حاضر فرمودن، ما اینا رو قبول داریم. اما بالاتر از همه عرض میکنم باید روش‌های تصمیم گیری رو به بدنه خصوصی سپرد، تا بلکه ما از این منظر بتونیم به یک راه حل آینده برسیم. وگرنه تا دولتی ها، تا بدنه وزارت جهاد با این بزرگی و دستگاه ها با این بزرگی میخوان همه تصمیمات رو ما دولتی ها بگیریم، راه به جایی نمیبریم.
متشکرم آقای فهمی جنابالی. اون تعبیری که به کار بردید باید با کم آبی سازگار بشویم رو توضیح بفرمایید که چه باید کرد. دستگاه ها هر کدوم چه وظیفه دارند، از مردم چه توقعی دارید، این نگاه آقای مجیدی رو چقدر قبول دارید که فشار رو نباید اینقدر به مصرف کننده و در بخش شهری و آب شرب بیاریم؟
اولا در مورد خود سازگاری با کم آبی کشور به این ضرورت رسیده. ما در کنار شورای عالی آب اسفند ماه سال گذشته یک سازمان جدیدی بود، سازمان که نگیم، یک کارگروه ملی در سطح هیئت وزیران تشکیل شد، تحت اون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که این مطابق قانون اصل 137 قانون اساسی مصوباتش در حکم مصوبات هیئت وزیرانه. اعضای این کارگروه وزیر نیرو به عنوان دبیر کمیته، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت و معدن، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه‌ریزی، رئیس سازمان محیط زیست. وظیفه این کارگروه اینه که در سطح کشوری با مکانیزم از پایین به بالای این طریق استانداران راهکارهای سازگاری با کم آبی و کاهش مصارف غیر ضروری رو برنامه‌ریزی و اجرا کنه. در شورای عالی آب گفتن تصمیماتی بود که در زمینه سیاست گذاری بود، هماهنگی بود، ولی این بیشتر حالت اجرایی و استقرار این کم آبه. اما بحثی که ما داریم اینه چه راهکارهایی میشه برای کاهش مصارف غیر ضروری بحث کرد و در کشور باید انجام بشه. اولین سنگی که باید در این کشور بنا گذاشت الگوی تدوین و به اصطلاح تصویب الگوی مصرف بهینه در همه بخش‌ها هست. ما الگوی مصرف بهینه آب تحت عنوان سند ملی آب قبلا شاید 25 سال قبل تصویب شده، شرایط اقلیمی عوض شده، شرایط کشور عوض شده، این نیاز به بازنگری داره. هنوزم از اون سند رفرنس و ارجاع داده میشه، در حالی که در عمل هم استفاده نمیشه. پس بنابراین اول باید الگوی مصرف برای تمام مناطق کشور با توجه به شرایط فعلی تنظیم بشه. دومین مسئله سامانه های کم مصرف ما، سامانه های کم مصرف آبیاری باید در کشور ترویج بشه، روش های کم آبی. سومین مسئله مدیریت آبیاری است، یعنی مدیریت آبیاری به این معنا که به روش های غیر سازه‌ای در چه ساعتی باید آبیاری بشه، چه میزان آبیاری باید انجام بشه، برای نیاز آبشویی چقدر نمکی که در خاک هست باید انجام بشه. مسئله بعدی استفاده از سیستم های تحت فشاره، یعنی سیستم های باز یا غرقابی. در این کشور عرض کردم که 2.5 تا 3 متر تبخیر داره در سال، سم این شیوه آبیاری. مسئله بسیار مهمی که اشاره شد